همینه، فردا ممکنه ما وارد کننده هم بشیم.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم.
متشکرم آقای فروغان عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و کنار ما بودید. رئیس اتحادیه کشاورزی شیراز، ممنون و متشکرم. شب شما بخیر.
قربانتون برم جناب شریفی. از شما خوشحالم و تمام شنوندگان عزیز،
خدا نگهدارتون. امیر سید آقایی،
بله، مردم همچنان به ما اعتماد دارن و با سامانه 30,035 و برنامه خیابان فرصت درد دلاشون رو میفرستن. امشب خیلی از کشاورزا به ما پیام دادن. امیر جلالی از مراغه به ما پیام داده، نوشته حدود یک ساله که مزرعه‌مون رو به سیستم آبیاری قطره‌ای مجهز کردیم. روزهای اول با عدم استقبال همسایه‌ها مواجه شدیم، اما خدا رو شکر میزان مصرف آب حسابی کم شده و کم کم اطرافیان هم دارن به این سیستم علاقه‌مند میشن. دوست عزیزی که شماره‌شو ننوشته گفته که لطفاً بپرسید
اسمش رو ننوشته.
اسمش رو نوشته، آره، شمارش که هست قطعا، بله اشتباه گفتم. لطفا بپرسید آیا راهی وجود داره برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی به صورت اقساطی یا خیر. آقای علی از دسپول نوشته وقتی پیاز رو از من کشاورز میخرن 400 تومان و چند برابر در بازار میفروشن، من چه امیدی باید به تغییر شیوه کشاورزی در مزرعه‌ام داشته باشن. آقای حامدیان از اصفهان نوشتن که هیچ تضمینی برای فروش محصولاتمون وجود نداره، ما حسابی ناراحت شدیم.
دولت که داره توی یه سری محصولات خرید تضمینی انجام میده، شاید مثلا تنوعش باید بیشتر بشه، ولی خب این اتفاقه داره میفته.
و یه سوال جالبی هم آقای علی شیروانی پرسیدن، نوشته ممکنه رابطه محصولات تراریخته و کشاورزی نوین رو برای ما توضیح بدید؟ آیا تمام محصولات کشاورزی هوشمند تراریخته محسوب میشن؟ این سوالی که میتونیم از مهمانانمون بپرسیم که برامون توضیح بدن. من یک پیامک دیگه بخونم. آقای بهروز سعیدی از تهران نوشتن در کشورهایی که کشاورزی موفق و پیشرفته دارن اجازه تقسیم زمین به ابعاد کوچکتر داده نمیشه و این اصلا در ایران اجرا شدنی نیست.
خیلی ممنونم ازت، متشکرم. امیر سید آقایی
30,035
چند روزم در اختیار شنوندگان ماست. میتونید با ما در ارتباط باشید، پیغام بفرستید، پیامک بزنید و در مورد کشاورزی هوشمند صحبت بکنید یا حتی هر حوزه‌ای که توی کشاورزی فکر میکنید که باید امشب بحثش مطرح بشه بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم. فرهاد میتونیم یه ترانه بشنویم؟ بشنویم.
غبار غم نشسته، همینه که بغض من به خاطرت شکسته، دیدن روی ماهت این آرزو محاله، تو رو دوباره دیدن برای من خیاله. گلای یاس باشه عطر تو کم میاره، تو خلوت شبونه برات رو آمی کنم، برای دیدن تو خدا خدا می کنم، خدا خدا
شب خیر. خیابان فرصت رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. ما امشب داریم با شما از کشاورزی هوشمند حرف میزنیم، از نقش استارتاپ ها. توی بخش اول اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، صحبت های من به اینجا رسید با مهمانانم که تقریبا هیچ حوزه مهم و جدی و قابل توجهی توی این حوزه متاسفانه اتفاق نیفتاده و آن چیزی که ما شاهدش هستیم، شنوندش هستیم، خدمت شما عرض بکنم که یک سری چجوری بگم ذوق و سلیقه هایی بوده که یک سری از افراد به خرج دادن و ما رو به این سمت و سو هدایت کردن. آقای دکتر مجید مجیدی، استاد محترم دانشگاه، متخصص DBA و حالا کسب و کار، مهمان این بخش من هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شبتون بخیر.
سلام دارم شریفی، شبتون بخیر.
امیدوارم حالتون خوب باشه آقای مجیدی.
متشکرم. من داشتم به این آهنگه گوش میکردم، دیدم چه بعد از اون جمع‌بندی صحبت جلسه، یعنی قسمت اول، چه آهنگ مرتبطی بود واقعا.
خانم اصل راد، مدیر عامل استارتاپ های کشاورزی شرکت خلاق استدیوی رادین هم به ما ملحق شدند. خانم راد به شما هم سلام میکنم، شب شما هم بخیر باشه.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مجیدی، اصولا کشاورزی هوشمند خب یه تعریفی داره مشخصه و در واقع کاملا معلومه که ما به چه سمت و سویی باید حرکت بکنیم. توی کشور ما چقدر جدی گرفته شده؟
ببینید جناب شریفی، فکر میکنم شما توی بخش اول یه لحظه جمله گفتید که خیلی سریع گذشتید، گفتید به نظرم این کشاورزی هوشمند انگار یه شوخیه.
آره گفتمش.
آره سریع گذشتید. واقعیت رو باید ببینیم. ببینید شما الان داشتی درباره همین وبسایت هواشناسی صحبت میکردید و رفتید خودتون چک کردید، منم همزمان داشتم چک میکردم. خیلی جالبه، ما حتی مشخصه که وقت نکردیم بریم چک کنیم ببینیم آقا نسخه اندروید با نسخه دسکتاپمون فرق داره.
آره این ایرادایی که هست.
یا بگیم یه اپلیکیشنی داریم که مثلا
حالا مثلا من اصلا آی او اس هم بماند. یه قصه دیگه است.
و اینکه بعد خب کاملا هم ما باید بپذیریم ما داریم در یک مدیریت دولتی صحبت میکنیم و خب اینجا به قول شما اگر اتفاقی هم افتاده یا از سر وظیفه بوده که خب باید یه کاری انجام میشده یا اینکه یک ذوق و سلیقه یه نفر به خرج داده یه کاری کرده. من چون شما فرمودید موضوع امشب رفتم سرچ کردم درباره هندوستان و حالا استارتاپ هایی که در حوزه کشاورزی هند فعال هستن، هر چی که مطالعه کردم دیدم چقدر کار به صورت مشخص و برنامه ریزی شده از سوی دولت، اول ساختار پیدا کرده، حمایت ها انجام شده تا بهش یک تغییر مثبت ایجاد کرد. و به نظرم بزرگترین شاید تغییری که باید اتفاق بیفته تغییر نگرشه. ما الان یادمون میاد دیگه، حالا ما دهه 60 هستیم، موقع انتخاب رشته که میشد همیشه ضعیف‌ترین دانشجو ها میگفتن خب برید آخر بزن کشاورزی بخونید دیگه. و الان هم فکر نمی‌کنم تغییر کرده باشه و افراد باهوش، خلاق یا دارای مثلا علاقه به این داستان برم به سمت کشاورزی.
من چند تا نکته رو بگم. شما اشاره کردید به هندوستان و اینکه هندوستان مدون داره پیش میره، حمایت‌های دولتی رو داره در واقع ایجاد میکنه یا ایجاد کرده و داره به سمتی میره که بتونه بهره برداری بیشتری بکنه ازش. واقعیتش اینه من سال 96 رفتم توی یکی از وزارتخونه‌ها بحث استارتاپ ها رو مطرح کردم و اینکه آقا توی این حوزه بیاین ورود بکنین به درد میخوره. سال 98 به من زنگ زدن گفتن که اون بحثی بود دو سال پیش مطرح کردی. گفتم خب. گفتن خب ما اون موقع هیچ درکی نداشتیم از این فضایه و نمیدونستیم چیه. الان تازه داریم یه سری چیزها رو بررسی میکنیم و میبینیم که اون طرح بدی نبود. بیا بریم که حالا مقدماتش رو فراهم بکنیم که حالا همچنان هم درگیر تهیه مقدمات اون بحث و نمیخوام بهش ورود بکنم و میخوام این رو بگم که انگار که ما توی کشورمون توی اون نگاه کلیه تا قبل از این که اقتصاد دانش بنیان از سوی رهبری معظم انقلاب مطرح بشه خیلی دید روشنی نسبت بهش نداشتیم. این نکته اولم. نکته دومم پیرو به صحبت‌های شما این که مثلا هندوستان مثلا این مسئله رو جدی گرفته. ببینید توی گفتگوی اجتماعی بود، یکی از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو پارسال سال 98 ما یک روز داشتیم صحبت می‌کردیم با دوستانمون و در واقع در نهایت به این نتیجه رسیدیم که سال 99 به لحاظ زنجیره غذایی خانواده سال سختیه و سفره خانواده ایرانی سال 99 متاسفانه کوچک میشه و دلیل عمدش هم بحث قیمت ها بود و بحث قیمت تمام شده وارداتی که ما توی حوزه های مختلف داریم. این نکته دومم. نکته سومی که میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که کشاورزی از اون دست موضوعهاییه که ما توی کشورمون توی همه این سالها و دهه ها اومدیم یک نگاه دیوان سالارانه و حاکمیتی بهش داشتیم و هیچ وقت خوردش نکردیم این که آقا مردم هم میتونن انجام بدن. یعنی میدونید یه سری دغدغه های این مدلی همیشه وجود داشته. این نکته های من بود. شما بفرمایید حالا تا صحبت ها رو ادامه بدیم.
بله دقیقا جناب شریف، ببینید نکته هم که ما درش درگیر هستیم اول از همه همین تصویری که از کشاورز و کشاورزی ارائه شده. ما الان تا به هر کسی بگیم کشاورز، من خب دوستانم توی کشور اروپای آمریکایی هستم، تا میگیم مثلا کشاورز میگه کشاورز پولدار، کشاورز آماده. بعد تصویری که ما اینجا از کشاورز ارائه میدیم همیشه درگیر پوله، همیشه نگرانه. خب شما با این تصویر هیچ وقت نمیتونی دهه 60 و 70 و 80 رو قانع کنی که بیا برو توی اون حوزه و حوزه‌ای که واقعا ثروت آفرینه اما متاسفانه بهش بی‌توجهی شده. خب من تخصصم مارکتینگ و فروشه، بازاریابی و فروشه. اولین اتفاقی که تو بازاریابی باید بیفته که مخاطب بیاد به سمت ما این هستش که به یک تصویر خوبی از ما برسه. وقتی که تمام این دوستانی که دارن خدمت شما پیامک میدن هنوز دارن از دلالی و دلال‌ها مینالن و ما 20 سال اینو میشنویم، خب بدون رفع شدن اینها من بیام پهپاد هم بیارم اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. ما همش تو مارکتینگ میگیم که یه بخشی ابزارها و فرآیندهاست، یک بخشی بسترهاست. در یک بستر ناآماده ابزارهای بروز هم بیاری اتفاق مثبتی رو نباید شاهد باشی.
خب این بحث رو حالا همینجا متوقفش بکنیم و نگه داریم. خانم راد، شما رفتین توی حوزه کشاورزی شرکت نوآفرین یا استارتاپ راه اندازی کردید. اول اینکه توی چه حوزه هایی رفتین سراغ استارتاپ ها؟
ما واقعیتش موقعی که ورود کردیم به این حوزه دیدیم که یه سری کارهای زیرساختی باید انجام بشه و تکنولوژی که بعدم میاد به این زیرساخت احتیاج داره. به خاطر همین هم روی 4 تا در واقع حوزه الان به صورت متمرکز داریم کار میکنیم. یکی بحث جالیز هست که میاد و ارتباط بین کشاورزان رو ایجاد میکنه. ما از طریق جالیز میخواییم به
همون که من توی بخش قبلی هم اشاره کردم،
بله دقیقا، میخواییم به اون کشاورزهایی که شاید حالا از این دنیای تکنولوژی مقدار دور هستن ارتباط برقرار کنیم، اطلاعات اونها رو هم داشته باشیم. و
توی چه وضعیتی هستین و چه مرحله ای؟
ما محصول اولیه‌مون رو وارد بازار کردیم. الان جادیز رو بسته پیامک فعالیت میکنه که جایی که اینترنت کمتر در دسترس هستش قابل استفاده بشه، که بعد از اینکه یک مقدار کار جلوتر رفت اپلیکیشن آماده شد و اپلیکیشن رو در واقع ارائه بکنیم و روی اپلیکیشن این کار رو دنبال.
یعنی چیکار میکنین دقیقاً توی بستر پیامک؟
به این صورته که اگه کشاورزی سوالی داشته باشه این سوال رو به اون سرشماره پیامکی ارسال میکنه. این
چیه سرشمارتون؟
من الان سایتش رو خدمتون اعلام میکنم. بعد وقتی که به این سرشماره پیامکی اعلام میشه این سوال توسط حالا الان توسط اپراتورها و در آینده توسط هوش مصنوعی تگ‌گذاری میشه به کارشناسا و کشاورزای خبره تو این حوزه، اون تک هایی که مرتبط هستن ارسال میشه، جواب ها جمع‌آوری میشه و برای کشاورز ارسال میشه.
یعنی در واقع شما کمک میکنید به دانش افزایی؟
بله دقیقا. و اتفاقاتی که ممکنه در یک برهه زمانی خاص اتفاق بیفته، یعنی مثلا یک آفت خاصی باشه، شرایط خاصی حاکم باشه و این دانش و این ارتباطاتی که باید بین کشاورز ها جریان داشته باشه اتفاق میفته.
خب
مورد بعدی رو بحث تامین مالی برای کشاورزا تمرکز کردیم. الان من دیدم تو سوالاتتون هم بود که عزیزان پرسیده بودن مثلا ماشین‌آلات کشاورزی میخوان بخرن، توانشو ندارن. خیلی کشاورزا موقع شروع کار اون بذر مناسب رو و اون ابزاراتی که نیاز دارن رو نمیتونن تهیه بکنن. ما میایم در واقع از طریق سیستم‌های تامین مالی جنگی این پول رو جمع‌آوری می‌کنیم، در اختیار کشاورز قرار میدیم و وقتی که در اختیار کشاورز قرار دادیم کشاورز کار رو انجام میده، کشت رو انجام میده. در مرحله برداشت وقتی که برداشت اتفاق افتاد و این محصول فروخته شد سود مناسبی به سرمایه گذاری که برای اینها در واقع سرمایه گذاری کرده در واقع ارائه میشه. و پروژه بعدی که روش کار میکنیم بحث گلدان هوشمند هست که با سنسورهایی که
من بذارید در مورد اون قبلیه یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم با هم دیگه.
بله حتما.
و ببینیم که دقیقا چه فرایندی طی میشه، چی کار میکنین و چه نتیجه عاید مثلا کشاورز ما میشه.
درسته. الان یک حالت در واقع مالی وجود داره به اسم تامین مالی جمعی. به این صورته که به جای اینکه یک عددی که نیاز داره کشاورز بیایم و یک دفعه این رو جمع بکنیم، میایم و از عددهای کوچیک سرمایه‌گذار خرد جمع میکنیم. مثلا اگه کشاورز 100 میلیون پول نیاز داره، شما که مثلا 2 میلیون دارید، 5 میلیون دارید و میخواین که توی عرصه کشاورزی ازش در واقع استفاده بشه و توی این عرصه سرمایه‌گذاری بکنید، میایید و این پول رو سرمایه‌گذاری میکنید. جمعی این در واقع اون 100 تومن پر میشه، این 100 تومن در اختیار کشاورز قرار داده میشه. کشاورز اون ملزوماتی که میخواد رو میخره یا از طریق فروشگاه‌های ما براشون تامین میشه. در واقع کار این کشت انجام میشه و موقع برداشت این محصولات حالا ما برنامه‌ریزی داریم می‌کنیم که این محصولات هم حتما ازشون خریداری بشه. وقتی که خریداری شد، این مبلغ بر اساس اون تقسیم بندی که تو قراردادشون قید شده بین کشاورز و سرمایه‌گذار تقسیم میشه که کشاورز بابت حق و زحمه کاری که انجام داده و
مشخصه که این مدل فارسیشو به من بگید، ریونیو شیر
مدل آمدی
نه با چه درصدی تسهیم سود با چه درصدی اتفاق میفته؟
الان داریم با فرابورس صحبت میکنیم چون یه مقدار محدودیت قانونی برای این کار گذاشتن و داریم سر اون در واقع بررسی میکنیم که تا چه حد ما میتونیم به سرمایه گذار سود ارائه کنیم، چون تو یه سری از محصولات کشاورزی سود خیلی خوبی در واقع حاصل میشه و یه سری محدودیت ها توی پرداخت داریم از طرف نهادهای مالی کشور. اما چیزی که هست خیلی جذاب خواهد بود، الان مدل های دیگه که توی بحث تامین مالی جمعی هست هم با سود مشابهی که ما پیش بینی کردیم دارن کار میکنن و به سرمایه گذار پول رو برگشت میدن.
اون سود چقدره؟
الان فکر میکنم بین 24 تا 30%.
24 تا 30 برای سرمایه گذار؟
بله.
عدد معقولی هم هست؟ یعنی عدد
بله.
عدد خیلی حالا بزرگی واسه سرمایه واسه کشاورز و خیلی کوچکی واسه سرمایه گذار نیست. الان هم حتی خدمت شما عرض بکنم سرمایه گذارهای خطرپذیر هم با همین مدل دارن پیش میرن، شاید مثلا 1-2% بالاتر یا پایین تر باشه که قابل توجهه. و یه دونه دیگر رو گفتین چی بود؟
پروژه دیگه که داریم پروژه سخت افزاری هست، بحث گلدانای هوشمنده که داریم از اسکیل کوچیک به بحث خانگی شروع میکنیم و کم کم اسکیل بزرگتر میکنیم که این با توجه به سنسورهایی که توی گلدون گذاشته میشه و با حالا هم حالت هیدروپونیک هست هم در واقع خود جذب کردن آب هستش که این گلدون رشد پیدا میکنه. تو اپلیکیشن شما میتونید ببینید که وضعیت گل به چه صورته و بر اساس اون امتیاز بگیرید و طریق این امتیازات اون چیزهایی که بر گلدون نیاز هست رو خریداری بکنید. و آخرین کاری هم که داریم انجام میدیم یک رسانه هست حوزه کشاورزی. دیدیم که تو حوزه آموزشی و تو حوزه در واقع توزیع اطلاعات مربوط به کشاورزان شاید ما خیلی رسانه تخصصی تو زمینه کشاورزی نداریم که این فناوری ها رو به زبون کشاورزان براشون توضیح بده، چون کشاورزهای ما شاید با فناوری خیلی روز دنیا آشنا نباشن و ما باید اینو به زبون ساده اونها براشون توضیح بدیم و حتی شاید به زبانهای خاص خودشون. اومدیم و یک رسانه‌ای رو در نظر گرفتیم که این آموزش ها رو داریم الان ضبط میکنیم که این آموزش ها برای کشاورزان ارائه بشه. یه کار دیگه هم که تو این داریم انجام میدیم، وقتی بررسی کردیم کشورهایی که الان خیلی صنعتی شدن تو بحث کشاورزی و خیلی هوشمند و در واقع بروز هستن مثل کشور آمریکا، مثلا یک سیری رو از کشاورزی سنتی طی کردن تا به اینجا رسیدن. این سیر رو وقتی بررسی کردیم دیدیم ما هم یه چیزی تو این وسطای این سیر زمانی هستیم و اگر جنس دغدغه هامون مشابه هستش میتونیم از الگویی که اونها رفتن و به نتیجه رسیدن الهام بگیریم که سریعتر ما کشاورزیمون رو هم به سمت مدرن شدن و هوشمند شدن پیش ببریم.
میپذیرید از من خانم راد که این چیزی که شما گفتین و کاری که دارین میکنین ضمن اینکه خیلی ارزشمنده، اما کاری نیست که بتونه توسعه ملی در حوزه کشاورزی رو پدید بیاره؟
واقعیتش اینه که الان باید یک راهکار امتحان شده داشته باشیم که شروع بکنیم مسیر رو و وقتی که روی یک مسیری افتادیم که دیدیم ما خودمون هم یه سری توانمندی ها میتونیم داشته باشیم، از اون توانمندی ها استفاده بکنیم و خلاقیت دیگه وارد ماجرا بشه، چون الان ما قشر خلاقمون خیلی به بحث کشاورزی علاقمندی نشون نمیده. جوانترهای ما حتی فرزندان کشاورزان هم دیگه تمایلی ندارن تو این حوزه کار بکنن. یکی از هدفهای ما این هستش که اینها رو به چرخه این کار برگردونی و بعد خلاقیت های اینها و کارهایی که اینها میتونن داشته باشن، نوآوری هایی که اینها میتونن خلق بکنن، اون توسعه ملی که شما میفرمایید رو داشته باشه و یک مسیر منحصر به فرد و مخصوص خودمون رو جلو ببریم و به اون توسعه که مد نظر هست برسیم.
آقای دکتر مجیدی، ما بذارید که بحثمون رو با همدیگه ادامه بدیم در همین خصوصی که مطرح شد. خب خانم را دران اشاره کردن که توی حوزه یک شرکت نوآفرین به چه سمت و سوی حرکت کردن، کجاها رو به عنوان مقصد نشانه گرفتن و دارن کار خودشون رو پیش میبرن. اما اینکه ما دقیقاً در کجا باید چه کاری بکنیم توی حوزه کشاورزی، مهمترین سوالیه که باید در موردش جواب بدیم.
جناب شریفی عزیز، حالا من یک تجربه داشتم با دوستان کشاورزی که در روستاها کار می‌کردن، به واسطه برخی از پروژه‌های تحقیقاتی از نزدیک صحبت داشتم، دیدم روی چند تا محور به نظرم واقعا اگر بتونیم دست بگذاریم میتونه خیلی مؤثر باشه. قبل از همه اینها بگم، ما بستر فضای دیجیتال خدا شد تو کشورم خیلی رشد کرده. من خیلی برام جالب بود که دیدم الان مثلا اسم استارتاپ که میتونیم بیاریم، ما شریفی مشکل نداریم،
همین الان خانم راد همه استارتاپاشون رو معرفی کردن،
مهمان بوده. آره. مثلا الان با سلام که داره کار میکنه، خب میتونست خیلی خوب در واقع کشاورزان محلی و حتی تولید کنندگان محلی رو به اندیوزر یا مصرف کننده وصل کنه. پس نشون میده اگر بستر مناسبی باشه.
من فکر میکنم شما دارید از طریق رادیو هم صدای ما رو میشنوین.
من خیر، فقط تلفونه.
یا خانم راد این اتفاق واسه شون افتاده؟
نه من هم فقط از طرف تلفن.
شما صدای خودم رو برگشت دارم، بفهمید آقای مجیدی.
آره عذرخواهی میکنم، نمیدونم. به هر حال نشون داده که وقتی بستر فضای مجازی داره شکل میگیره و بتونه به خوبی کار کنه، مثلا همین دوستان با سلام که ما باشون آشنا بودیم، اینها خیلی سعی کردن برن و مستقیم با خود کشاورزها در ارتباط باشن، اونها رو آموزش بدن، کار رو تا حد امکان برای اونها ساده کنن، که اینها هم بتونن با کمترین در واقع دانشی از فضای مجازی که نخواه خیلی پیچیده کار کنن وارد این فضا بشن. با همین روی کرد من حالا چند تا تحقیق رو که بررسی کردم در حوزه موانع در واقع توسعه کشاورزی در ایران، تقریبا روی 3 تا چالش جدی دست گذاشته شده. اولین داستان این هستش که وجود واسطه های متعدد و در واقع دلال ها. ما واسطه ها رو نقض نمی کنیم، وجود واسطه ها عاملیه برای اتصال تولید کننده مصرف کننده، اما بحث دلالیسم و اینکه به قول این دوستی که پیامک‌دار 400 تومان سر زمین پیاز بخرن تو بازار 7000 تومان بفروشن، این مشکله. و در هند هم روی بحث حذف واسطه ها به این شکل عمل شده، یعنی سعی کردن این مدل دلال بازی ها رو حذف کنن. نکته اول این داستان بوده. نکته دوم بحث گران بودن تجهیزات نوین کشاورزی بوده که خیلی از کشاورزان توان این که بخوان تجهیزات رو تامین کنن یا اصلا بتونن برن دست دومش رو بخرن یا اصلا بتونن اجاره کنن رو خب نداشتن یک برهه‌ای و گاهی اصلا نمیدونستن چی هست، یعنی عدم آگاهی و هزینه بالای تجهیزات بوده. و سومین داستان هم بحث همونطوری که خانم راد اشاره کردن، حرکت سنتی که در کشاورزی ما شکل گرفته. و حالا من اینو خیلی جالب با از کشاورز شنیدم، گفت ببین تو نمیدونی وقتی زمین غرق آب میشه من چقدر کیف میکنم. بعد می‌خواستم من براش توضیح بدم که خب آبیاری قطره‌ای و این حرفو دیدم دارم از لذت‌هاش دورش می‌کنم. گفتم پس هیچی، شما کیف کن از این زمین انشالله. یعنی این اون سنتی بودنه و پایین بودن سطح سواد بروز که خب توقع این بوده دانشجویان رشته‌های مهندسی کشاورزی و متخصصین کشاورزی ما برن و با این دوستان تعامل بکنن، که خب این اتفاق نیفتاده. این 3 تا چالش به نظرم خیلی عقب نگه داشته حرکت کشاورزی ما رو از سنتی به نوین. بعد بخوام بریم به سمت راهکارها، به نظرم حالا با توجه به